بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا سبط المصطفى الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. یکی از جلوه های زیبایی که برای دین وجود داره جنبه های اخلاقی دین هست. در واقع اگر ما بتوانیم دین رو به ساختمان و بنا تشبیهش بکنیم، اعتقادات و اعمالی که در دین وارد شده به مثابه پایه‌ها و ستون‌های این ساختمان هستند و اخلاق قسمت زیبا کننده ساختمان رو بر عهده داره. جلوه های زیبای دین در اخلاق متجلی خواهد شد. به همین علت هم هست که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت من، انگیزش من برای آن است که مکارم اخلاق رو من تتمیم بکنم. پیغمبران دیگر گفتن، اما من کاملش رو براتون بیان بکنم. و چه زیباست اون زمانی که مسائل اخلاقی دین در وجود یک معلم که در واقع دین مجسم هست جلوه‌گری پیدا بکنه، شخصی که دین رو خوب فهمیده و بلکه از سوی دین دارای مأموریت هست، او نشان بدهد این جلوه های زیبای اخلاقی رو. معمولا ما نسبت به حضرت مجتبی خیلی کم میدونیم، مخصوصا در این ارتباط. خب بیکارم ننشسته بودن خیلی ها دیگه در طول مدت عمر اسلام دیگه، و به این بزرگوار مظلوم هرچه خواستن گفتن دیگه. و این گفته ها نه فقط از سوی دشمنان بوده، بلکه متاسفانه گاهی اوقات دوستان ما و دوستانی که در جرگه مذهب تشیع هستند، خود اونها هم گرفتار این خطاها شدند. نمیخوام وارد اون بباعث بشم، براتون شاید یک زمانی اقتضا و موقعیت کرد براتون مواردش هم ذکر بکنیم، اما به هر حال این هست نسبت بهشون خیلی کم لطفی شده، کم مهری شده. در طول سال معمولا یادی از ایشون نیست، به طور معمول نیست. البته 28 صفر هم که میاد معمولا این بزرگوار در شعاع عظمت پیغمبر اکرم معمولا محو میشه. نمونه یک نیمه رمضان اگر کسی به یاد ایشون بیفته البته، و حالا که زندگی کوتاه مدت و که 48 سال بیشتر نبوده، با زیبایی های فراوان آمیخته است که برای کسانی که مدعی اند ایشون رو به عنوان امام باور کردند و قبول کردند، باید که این دستورالعمل ها، این رویه های زیبای اخلاقی و نمونه های کامل ارتشاهات روحی انسانی حتما مد نظر قرار بگیره. نمیشه. حالا بزرگترین مشکلی که در جامعهمون داریم مثل رفتارهاست، نه بحث باورها. شاید در مورد باورها خیلی ها مشکل نداشته باشن، مطالب اعتقادی اسلام انقدر ساده است و انقدر متین و اصولی و محکمه که کمتر درش تردید میکنن. نگاه میکنیم که عمده اعتراضات و اشکالات توی رفتار و اعمال خابیده، و اینجاست که نقش افرادی حضرت مجتبی علیه السلام کاملا بروز میکنه. و چه زیبایی های اخلاقی که ازشون میتونیم در زندگیشون ببینیم. بیهوده هم نیست که یکی از القابی که به این بزرگوار دادن کریم و اهل البیته. دیگه اون سجایای عالی رو در نهایت درجه ایشون داره به این معنا. البته میدونم کلمه کریم اهل بیت رو به ایشون به این اعتبار اطلاق نکردن، کرامت اهل بیت رو دادن به ایشون به این اعتباره که در مسیر حفظ آیین خدا حتی حاضر شد، حتی حاضر شد شماتت های دوستان رو به خیشتن بخرد. مطمئنن قیمت صلح او با معاویه از قیمت جنگ امام حسین با یزید کمتر نبوده و بلکه بالاترش رو بگیم. اگر نبود صلح او، جنگ امام حسین نبود دیگه، کربلای علم نمیشد. مقدمه رو این بزرگوار درست کرد تا ذل مقدمه رو امام حسین درستش بکنه دیگه، و رنجی که حضرت مشتبه کشید به مراتب از امام حسین زیادتر بود، چون امام حسین بالاخره در میدان خودش خالی کرد دیگه، کشت. بزرگوار باید ساکت باشه، باید هیچی نگه اگر بخواد دین خدا بمانه. در حال در زندگی این بزرگوار زیاد داریم مواردی که میتواند الهام بخش ما باشه، حداقل در زندگی معمولی خودمون. چون وقتی شیعه رو بخوان توصیفش کنن میگن در روایات ما اینجور آمده، شما در میان مردم به گونه ای زندگی بکنید که مایه افتخار ما باشید. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. یه جور نباشه رفتار شما، کردار شما، عمل کرده شما باعث بشه که زبان مردم بر ما باز بشه، بگن این شیعه امام صادقه، این شیعه حضرت مجتبی علیه السلامه، بر ما طعنه نزنن به خاطر اعمال شما. از اینجا درج میکنم که ما در این ارتباط نیازمندیم، ما که میگن یعنی جامعه اسلامی شیعی ما نیازمندیم که این حرفها را بدانیم در نحوه رفتار این امامی که حقش به درستی شناخته البته نشده است. موارد فراوانیست، چند موردش براتون یادداشت کردم بخونم و بگم براتون. البته شخصی خدمتش آمد، درخواست کمک کرد. شاید در زندگی امام مجتبی من حتی یک موردش رو هم برخورد نکرده باشم، حتی یک موردش رو که کسی بهشون رجوع کرده باشه و مشکل بشه باشه و دست خالی برگرده، شاید یک موردش رو من پیدا نکرده باشم در طول مطالعات عمل با ترز میکنم. از امام کمک خواست. امام بدون آن که او میزان نیازش رو به امام بگوید یک رقم درشتی، چون این بزرگواران صاحب مزرعه بودن، صاحب ملک بودن، اینجور نبود که رسابی چی نباشن، علی هم داشت منطقه، علی خوب میبخشید دیگه. و هر حال حضرت به مراتب بیش از نیازش به او داد و او مطلبی رو عنوان کرد که شما نگذاشتید که من نیازم رو عرضه بکنم که چقدر نیازمندم. عبارت خیلی عبارت عجیبی است. فرمود ما هرگز دوست نداریم آثار شرمساری رو بر قیافه سائل ببینیم. اگر میخواستی برای من عنوان کنی که چقدر نیازمندی، باید خجالت میکشیدی و من چون نمیخواستم آثار این خجالت رو در چهره تو ببینم، لذا از مقدار نیاز تو من سوالم نکردم، به مراتب بیشتر دادم. داشت در مسجد گوش میکرد، یه مردی از خدای متعال داشت درخواست کمک میکرد، خدای 10,000 درهم گرفتاری دارم من، 10,000 درهم و خدای خودت برسون. مثلا حضرت سنید صحبت او بود، دستش گره بود منزل، به منزل که بختند حضرت به او فرمود که من خیلی از تو معذرت میخوام، اول ما رو گرفتن، حق ما رو خوردن، من زیاد نمیتونم به تو کمک بکنم، معذرت اول میخواد. بعد در برابر 10,000 درهمی که او عرض نیاز کرده بود، امام 50,000 درهم بهش میدهد. معذرت خواهی هم میکنه که ما بیشتر از این امکان نداشت برای اون بدیم، وگرنه بیشتر از این قطعا میدادیم. یکی از زیباترین جلوه های روحی حضرت مجتبی این تیکه بخوام خدمتتون بگم هستش. یه گوسفندی داشت در داخل خونش، به این گوسفنده خیلی علاقه داشت. همینجا هم خدمتتون بگیم در آیین مقدس ما نسبت به حیوانات دستورات عجیب غریبی صادر شده ها. شما در هیچ جای دنیا همه قوانین رو بگیرید که من این کارو کردم نگاه کنید در مورد حمایت حیوان، ببینید با آنچه که اسلام گفته هستن قابل قیاس هست. تا چه میزان درباره حیوانات اسلام سفارش میکنه؟ مثلا گوسفند رو مقابل گوسفند نکشید، این دستور اسلامی میبینه رنج میبره میفهمه. فرمودن آنچنان آغل گوسفندانتون باید پاک باشه تا بتوانید توش نماز بخوانید، تا این حد پاک نگه بدارید. شما مسافرتی رفتید، حیوانی با شماست، سگیست گربه جاره هرچی هست، یه جا میرسید میخواید وضو بگیرید نماز بخوانید، یک ظرف آبی شما دارید که میتوانید باش وضو بسازید، اما احساس میکنید حیوانتون تشنه است. دستور دین این است به اون حیوان آب رو بده خودت تیمم بکن. تا کجا رفتن جلو، تا کجا رفتن؟ حتی شخص پیغمبر اکرم عبارتی رو داره که فرمود در میان آب بول نکنید، چون آب دارای اهل موجودات ریزبینی رو داره پیغمبر میگه که با این عمل شما نا آزرده میشوند. تا کجا رفتن جلو؟ حتی حیوانات میکروسکوپیک رو به اصطلاح بقال چیز. حالا یه دونه گوسفند داخل خونش داره، به این گوسفنده خیلی علاقه منده. امام مجتبی روزی منزل آمد و توجه پیدا کردم که پای این گوسفند شکسته. امام افراد حاضر در منزل رو جمع کرد، سوال فرمود چه کسی از شما پای گوسفند شکسته؟ یکی از غلامان گفت من شکستم. امام پرسید برای چه این کارو کردی؟ جواب داد چون دیدم شما به این گوسفند خیلی علاقه مندی، خواستم ناراحتت بکنم، پاشو شکستم. بدونی جرمی البته. اما نحوه رفتار امام چگونه است؟ امام فرمود تو خواستی من رو ناراحتم بکنی، من میخوام تو رو خوشحالت بکنم. تو پای گوسفند شکستی، من رو اذیتم بکنی، ناراحتم بکنی، من در عوض و در مقابل به تو میگم برو در راه خدا آزادی. نحوه رفتار عجیب غریبه. شامیان دشمنان حضرت امیرالمومنین بودن، اونم به خاطر تبلیغات معاویه علیه لعنت و الهاویه. یکی از کارهایی که معاویه کرد این بود که لعن بر امیرالمومنین رو رسمش کرد. در مجالسی که تشکیل میشد، نمازهای جمعه و نظیر اینها، خطبای مزدور، اونها می آمدند و لعن بر امیرالمومنین می کردند. حتی یه روز کار به جایی رسید که یکی از این ائمه جمعه یادش رفت لعن بکنه در موقع نماز، داشت برمیگشت منظرش وسط را یادش اومد که لعن نکرده، باید همونجا لعن بر علی کرد، قضاشو به جا آورد. و بعد در همون محل مسجدی ساختن به نام مسجد اللعن، اصلا به این نام معروف شد. تا نزدیک 40 سال این وضعیه بود، 40 سال، تا شخصی پیدا میشه به نام عمر ابن عبدالعزیز. این ننگ رو میگه من چطور تحمل کنم و خالی ابن عبی طالب شخصیتی که تو اسلام نیست لعنش میکنن. یه تمهیدی میاندیشد برای این قضیه، تمهید خیلی خوشگلی. یک یهودی میگه من دوشنبه ها بار عام دارم، تو هم بیا، رجال لشکری کشوری همونجا حاضر هستن، تو هم بیا اونجا. اینه که بهت میگم همونجا بگو. روز دوشنبه میشه، رجال همه جمعند، بعد یهودی هم آمده. عمر ابن عبدالعزیز میگوید که ای رجال بدانید این یهودی به من خدمتی کرده، من بخوام بهش جزه بدم، پاداش بدم، منتها من گفتم که جایزش رو خودش معین بکنه. حالا بگو تو چی میخوای که من در برابر خدمت بهت بدم؟ بگوی چی نمیخوام؟ دخترتو میخوام، دخترتو به عنوان زنی به من بده. تا اینو گفت رجال همه صداشون در اومد در، خجالت نمیکشی یهودی کسی تو طمع در دختر خلیفه بستی؟ یه یهودی اونم دختر خلیفه. گفت شما نهی داره چه اشکال داره؟ اگر پیغمبر شما دخترشو به علی نداد. گفتن علی با تو؟ اول مؤمن، اول زاهد، اول عارف، اول عالم، اول شجاع، او همه رو گفت اول اینا گفتن. گفت علی اینه که شما دارید میگید؟ اگر اینه چرا لعنش میکنید؟ این لعن برداشته شد اون وقت برداشته شد دیگه به تمهید ابن عبدالعزیز. برحال معاویه اونجا رو به کلی نسبت به خاندان پیغمبر دگرگون کرد بود. شام رو روزی شامی آمد در مدینه، در راه با حضرت مجتبی برخورد کرد. شروع شد به حضرت بدوی را گفتن. حضرت بایستد تحمل کرد. وقتی کاملا دریبری های او طرف تموم شد و فوشاش تموم شد، فرمود به نظرم میاد تو فرد قریبی هستی، اگر گرسنه ای بری منزل ما به قضا بدم، جا نداری به سرپناه بدم. اینی که گفت اون شامی فقط یه جمله گفت، یعنی آیه قرآن گفت: الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا خودش میدونه پیغمبری رو کجا قرار بده. دریای تحمل، دریای صبر، عجیب غریبه. داشت دورای رد میشد، یه عده بچه تو خاک نشسته بودن، مثلا غذا میخوردن، غذا نه غذای حسابی ها، نانهای خشک اقتضا شده بود، داشتن عروق خاک بند داشتن میخورد. از امام دعوت کرد که بریم سر سفره با. امام سوار بر اسب بود، از اسب پیاده شد، در حالی که میگفت ان الله لا يحب المستكبرين، نشست بغل این بچه ها با قضاشون همراهی کرد، یعنی تیکی های نون خشک گذاشت تو دهنش میذاشت. کار که تمام شد، امام فرمود شما از من دعوت کردین، اجابت کردم، حالا من از شما دعوت میکنم اجابت کنید. یعنی منزل ما خودم منزل، قضا حسابی، پول حسابی، شاید لباس هم من یادم نیست. این وضعیه یکی از خدمتگزاران گفت آخه اینو به شما چیکار کرده بودن؟ هم تا تیکه نون خشک، آخه اینا در برابرش اینجور. فرمود کاری که اینها کردن از کاری که ما کردیم مراتب بهتر بود. اینا همه دارایی خودشون رو دادند، حالا که ما همه داراییمون رو به اینا ندادیم، هرچی داشتن همون بود، نون خشکه بود دیگه. از کنار بستانی رد میشه، وقتی این داستان مشترک بین امام حسین و بین امام حسن نداشت. از کنار بستانی رد میشه، بعد منظری عجیب امام میبینه. منظری عجیب این بوده که یه غلامی نشسته، غلامسرایی نشسته، کنارش یه سگ نشسته و این غلام مشغول خوردن نانه، اونتا لقمه این نان خودش میخوره، لقمه دهن سگ میذاره. امام آمدن جلو، پرسیدم تو کی هستی؟ گفت من غلام عبان ابن عثمانم. فرمودن که این کار چه بود میکردی؟ عرض کرد که این سگ مالی محله نیست، غریبه است، من نمیشنم که اون چی هست، اما علم اون سگ نداریم، من جیره قضایی دارم، گرده نونه داشتم استفاده میکردم، ناگهان این سگ آمد پیش من نشست و امیدم که گرست نشه، از جوانمردی به دور دیدم که خودم قضا رو بخورم و این سگ دهانش همینطور باز به گرستگی بمانه. امام فرمود تو رو به خدا قسم میدم از جا تکان نخور تا من برم برگردم. در سراغ عبان ابن عثمان فرمود اون مزرعه رو بخوام ازت بخرم. غلام پیش نشسته بود، غلام رو هم میخوام بخرم در راه خدا آزاد بکنم. با کمال میل هر دو رو خرید، هم مزرعه را و هم غلام. غلام بلا فاصله در مسیر خدای متعال و رضای خدای متعال آزادش کرد و بعد مزرعه را هم به همون غلام بخشید. این کار جوان مردانه ای کردی تو. غلام هم عرض کرد حالی که شما همچی کاری کردید، من مزرعه را در راه خدا میبخشم. یه همچین کارای از امام مجتبی علیه السلام سوار بر اسبیه، از مقابل شاعری رد میشه. این شاعر هجوگوی امام بوده، امام هج میگفته در اشعارش. شاعر شما بهتر یاد میدونی مگه من خودت. امام که رد میشه، شاعر میگوید که عجب اسب زیبایی، همینقدر کفایت میکرد. شاعری که با امام بده، شاعری که به امام حج میگه، این کلمات زشت رو برای امام به کار میزنه. حضرت پیاده شده فرمود این اسب مال تو، چون تو خوشت آمده، مال تو. نمونه های عجیب غریب اخلاقی از این بزرگوار ما داریم که آدم واقعا حیران می شود که عظمت تا کجا می تونه باشه، تا کجا انسان می تونه اوج بگیره، تا کجا. نمونه های فراوان دیگر، نمونه های فراوان دیگر. کسی خدمتش آمد گفت پسر پیغمبر، من از رفتار شما تعجب می کنم و تعجبم در اینه هیچ کس سراغ شما نمیاد مطلبی درخواست بکنه و شما به جواب نرس بدید، نامیدش بکنید. فرمود آخه منم مثل تو بنده خدا هستم، منم به لطف خدا نیازمندم، متوجه لطف خدا هستم. همونطوری که نمیخواهم، همانگونه که نمیخواهم که خدای متعال مرا از در خانه خودش دست خالی برگرداند، و همین گونه هم راضی نیستم کسی از در خانه من ناراضی برگردد، چون خودم امیدوار به خدا هستم، خودم میخوام خدا بهم کمک بکنه و نمیخوام خدا منو دست خالی از در خانش روانه کنه به این طرف. به این علت هر کس در خانم بیاد به اون میزانی که توان داشته باشم، به اون میزانی که قدرت داشته باشم، به اون خواهم داد، به اون میدهم. کسی سراغش آمد، نیازمندی بود، حضرت به اون داد. هر کس نگذاشتی اصلا بگم حاجتم رو به شما که چی هستش. ای درس اخلاقیه. فرمود ما خانواده هستیم که قبل از آن که عرض حاجت و نیاز بشه میبخشیم، مشخصه ما اینه. چرا؟
چرا؟
چون تو زمانی که از من درخواست میکنی، این فرمایش از زمیرم هست، کسی به تو رجوع کرد، درخواستی کرد، حواست جمع باشه بهش بده، چون همینقدر که از تو سؤال کردین آبروشو مقابل تو به زمین ریخته، و هر چی بخوای در برابرش به او بدهی به اندازه آبروش نخواهد بود. ما نمیخوایم اصلا این حالتو در شما ببینیم که آبروتون مقابله با بزنی ریخته بشه. آخه نمونه های فت و فرابان داریم از که به خدمتتون. در حال اعتکاف بود، در طواف، یه ذره به فکر همدیگه باشیم بابا. چه زندگیت باید هم درست کردی؟ عشق به داده کسی نمیرسه. عشق داستانهاییست، خدا میداند که اگر قرار باشه ما رویمون انتداب پیدا بکنه، خدا خود میداند باید منتظر بلاها باشیم. نسبت به هم سخت دل، سنگ دل، بیره. سوده همدانیه سنیست، زن کوچولیست، دیگه زنیست البته. این خدمت امیرالمومنین رسید، میخواست خدمت امام برسه و شکایت کنه از والی امام. در محلشون والی گذاشته بود الان امیرالمومنین، پول مردم به زور میگرفت، ظلم میکردم کار میکرد، سوده میگرفتم در کوفه خدمت حضرت امیر نشستم داشت نماز میخوند. همینقدر که دانست من با او کاری دارم نماز رو کوتاه کرد که به درد من برسه. حالا حضرت در حال اعتکافه، در طواف خانه خدا، مردی آمد خدمتش، پسر پیغمبر به داد من برس. فرمود چی شده به دادت برسم؟ عرض کرد من طلبکاری دارم، اما طلب داره، تهدیدم کرده که اگر طلبشو بهش ندم بیا در میان جمعیت منو بی آبرو بکنه. حضرت از طواف دست برداشت در اعتکاف. ابن عباس پسر اون پیغمبره و حضرت عرض کرد که شما چی در حال اعتکاف بودین؟ آخه عبادت خیلی مهمیه، قریب به این مضمون. فرمود رسیدگی به حوائج و نیازهای مردمان از بحث اعتکاف مهمتره. این فرمایش پیغمبر اکرمه که برم با او و مشکلشو با طلبکارش حل بکنم. از این نمونه ها فراوان داریم، کتاب های متعددی هم به رشته تحریر در آمده. یکی از کتاب های بسیار زیبایی که در زمینه حضرت مجتبی به رشته تحریر در آمده به زبان فارسی هم برگردانده شده، کتابی است که باقر شریف القرشی نوشته. این فرد عربی است، احتمالاً بغدادی یا عراقی باشه، به زبان عربی به فارسی برگردانده شده. باقر شریف القرشی به زبان فارسی هم هست، یعنی ترجمه شده است. زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام. این کتاب حتما جای گیر آوردین تهیه کنید. یه زمانی نشر شرکت انتشاری بود، حالا با تبع شرکت انتشار تو خیابون شهاباد اونجا دفترش بود. بسیار کتاب قشنگی در مورد امام حسن مجتبی. کتابای دیگری هم داریم. یکی از مواردی که برای خود من بسیار تکان دهنده است، جنادت ابن حرس انصاریه، میگه در مرض موت حضرت مجتبی علیه السلام، چون امام مجتبی رو چهار نوبت به زهر دادن، چهار بار، این بار چهارمی که جعده یا جعده هر دو گفته میشه، زنشه، دختر اشعث ابن قیسه، چه زجی امام میکشید در بیرون مردم اونجوری، در داخل خونه این زهر خیلی قوی بود، شاید به لحاظ شیمیایی زهر آرسنیکی بودش. و کاری که آرسنیک انجام میده اینه که وقتی کسی آرسنیک مصرف بکنه، این مخاط یعنی درون پوش قسمت‌های گوارشی یعنی معده و روده همه رو میکنه جای خودش. در برخی روایات آمده یه وقتی گفتم به شکل عامیانه که حضرت در کنارش تشتی گذاشته در کنار بسترش در مرض موتش، و مرتب سر در داخل تشت میذاشت و پاره های جگرش، نه این دروغه، این نمیشه پاره های جگر باشه. این که حضرت در داخل تشت سر میگرفت و بیرون میآورد همه خونهایی بود که به خاطر سم آرسنیک و کنده شدن مخاط معده و روده داشت از دهن ایشون بیرون میآمد. در همچین وضعیتی جنادت ابن حرس انصاری میگه رفتم خدمت حضرت مجتبی علیه السلام، به ایشون عرض کردم پسر پیغمبر مرا موعظت بفرمایید. اذنی، این اذنی خیلی حرف عجیبیه، آخرین کلمات امام مجتبی اینا صدا براتون میگم. فرمود استعد لسفرک و حسن زادک قبل حلول عجلک. استعد فعل امره، یعنی آماده شو، آماده باش برای سلامت زندگیت، برای مرگت. حالا که بخوای آماده بشی باید چی کار بکنی؟ حسل زادک قبل حلول عجلک، تو سفر که میخوای بری که سفر مرگ باشه، این نابودی نیست، این تغییر نشأه است، از یک منزل به منزل دیگر خواهی رفت، این نابودی نیست. از چون میخوای بری برای منزل تازه و نوینت، تو نیازمند چه هستی؟ نیازمند زاد سفری، راهله سفری، توشه سفر هستی. دست خواهی نری اونجا، کس نیارد زفست، تو پیش بره. زمان سعدی حسل زادک قبل حلول اجلک و علم انک تطلب الدنیا و الموت یطلبک. بدونی مطلب رو، تو دنبال دنیا هستی، دنیا رو طلب میکنی، اما مرگ در طلب توست. ولا تحمل هم یوم کلدی لم یعته علا یوم کلدی انتفی. یکی از چیزایی که بدبختی بر آدم میاره آرزوهای طولانیه، آرزو برای آینده. امام دستور عجیب داره میگه، میفرماید حواس جمع باشه، آنچرا که برای آینده داری در ذهن پرورش میدی او رو آنچنان بزرگ نکن که کار امروزت رو تحت شعاع قرار بده. از کار امروزت بمانی، تو چه میدونی تا کی زنده هستی اصلا؟ ولی امروزت فکر بکن که درش داری زندگانی میکنی. این بیان رو و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک. هرچی هم بودوی، هرچی هم پول به دست بیاری، از این پولا و از این فراوردها و از این ثروتها بیش از مقداری که اشتهاد میگیره و اشتهاد داری نصیبت نمیشه. یه شیکم بیشتر نداری، چقدر میخوای بخوری مگر؟ خب مگر این که الا کنت فیه خازنا لغیره. هی دنبال پول برو، هی دنبال پول برو، هی دنبال پول برو. چقدر میخوای استفاده کنی؟ به اندازه اون میزانهای نیاز اولیت. بقیه چی میخواد بشه؟ تو میشه یه خزانه دار برای دیگران که بعد از تو بیان رو پولا چنگ بندازن، یک دونم فاتحه برات بخونه. به دست خودت بکنه این بدبخت، تا دستت میرسه کاری انجام بده. این اوضاع احوالی که الان درست شده، بچه ها بابا رو به خاک نسپردن، همون سر قبر بابا هم دعواشونه سر پول 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 پول. فعلم ان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی الشبهات عتاب. چه بگی بزرد مشنبه واقعا؟ اگر معیشتت رو بر مبنای حلال تنظیم کردی، مونه حلال در آوردی، مراقب خرج کردنت باید باشی، چون در نحوه خرج کردنت مورد محاسبه خدا قرار خواهی گرفت. اما اگر خدای ناخواسته تو از زندگیت خراب بود، بدجور پول گیر آوردی، سراغ قمار رفتی، کم فروشی رفتی، غش در معامله رفتی، هر این کاره که خیلی معمول الان دیگه، و فی حرامها عقابون، آتش خدا در انتظار توست، و فی شبهات عتابون، اونجا که نمیدونی پول حلال یا حرومه، اونجا گرفتار عتاب خواهی شد. ما سرزنش خدا شامل حالت خواهد شد. فانزل الدنیا به منزلت المیته خذ منها ما یکفیک. پس با دنیا اینجوری معامله کن، بکن دنیا میته و مرداری بیشتر نیست. آدم تو بیابون گیر کرده، الان گرسنه‌اش هست، اگر وعده ای غذا نخوره میمیره. اونجا فرمودن اگر مردار هم پیدا کردی به اندازه سدجو بخور. با دنیا همیشه اینجور معامله بکن، همیشه اینجور معامله کن. و عمل دنیا که البته اینم دستور عجیب قریبیه، که انکت عیش و عبدا، برای دنیا یه جور کار بکن که گویی همواره در دنیا قایمات، در دنیا ذره تنبلی نکنی، یا کار 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 بکن. و عمل لآخرتک که انک تموت و غدا، برای آخرت یه جور رفتار بکن که گویی فردا موقع مردنته، هم دنیا تو هم آخرت تو. آبادانی آخرت یه راهش از آبادانی دنیا میگذره. دنیا رو خوش گذراندن بد نیست به هیچ وجه من الوجود. اینی که باید با آدم بگه هیچ، به خودت کوری بده، به زن و بچه‌ت کوری بده، این دین نیست اصلا. قرار بود کوری بدم چرا؟ اصلا خدا دادش، خدا داده که ارضا بشود، ازدواج بکن، خونه خوب داشته باش، تفریح برو، ورزش بکن، نزحت داشته باش، یعنی برو تفریح صحراها، اینا در دستورات دینی ما آمده. برای ورزش گفتن عیبی نداره، مانعی نیست، تو با شرایط و با حدود خودش دیگه. نه خوب بگذرون، ماشین سواری خوب داشته باش، کی گفته اینا نداشته باش؟ دل نبند فقط، بحث دل بستنه که فکر کنی همواره در این دنیا خواهی ما، این نیست. این جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها، مرا در منزل جانان چه جای عیش. چون این از اون شرح درست خوب حافظه، مرا در منزل جانان چه جای عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. عمر بگذشت به بی حاصلی و بلحوثی، این پسر جام میگم ده که به پیری برسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، ای که بس بی خبر از خلقل چندین. جرسی مرتب اطلاعی ها تو دیوارا چسبنده میشه، در روزنامه ها صفحات زیادی به خودش تخصیص میده، فلان که از خلدهاشیان، توجه کردید؟ نیمه تو اون روزنامه ما اولش رو نگاه بکنید، دومش مال شما، توجه کردید؟ بله من هر کنم حضور شما که واقعا نمیتونه هستش دیگه، آدم تکون بخوره بیدار بشه. نمیگم زندگی رو بد بگذاریم، اصلا منظور من نیست. دل به این دنیای فانی ندهیم که نتوانست امام حسن و امام حسین ها را در خودش تحمل بکنه، ولی قرار از این دنیا رفتن. من چون